أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عواملی که باعث می شد انسان محبت به خداوند پیدا بکند رو عرض کردم. بعد گفتیم این محبت به خداوند چه نتایج و آثاری برای ما داره، که تا اینجا 10 نمونه از آثار رو تا الان خدمتتون عرض کردم. و صحبت امروزمون از مورد 11 هست. روز گذشتم تو مورد 8 تو روایت جمله ای رو احساس کردم که معنای او چیه، غلط چاپیه یا نه. این کلمه انده تو بعضی نسخه ها داره. عبارت حدیث رو مجدد میخونم که ترجمه او رو اون چی که از حدیث حالا به ذهن استدعا عرض بکنم. فرمود حب الله اذا اوا على سر عبد اخلاه عن كل شاغل. محبت خدا وقتی نور بده به باطن یک انسان، او رو از هر شاغلی بیرون میکنه. یعنی دیگه به غیر از محبت خدا دل به هیچ چیزی نمیبنده. و کل ذکر سوى الله عند ظلمت. یعنی باز او رو خالی میکنه از هر ذکری که غیر خدا باشه در مواجهه با ظلمت و تاریکی ها. با هر ظلمتی که مواجه میشه، که ظلمت دیگه اینجا میشه غیر پروردگار، و خود پروردگار میشه نور، غیر اون میشه ظلمت. شخص محب وقتی مواجه میشه با ظلمت، او خودش رو بیرون میکنه و دور میکنه از این شاغلها و همچنین هر یاد غیر خداوند متعال. و اما مورد 11 از آثار محبت ما به خداوند اینه که وقتی به شدت پروردگار رو دوست داریم، این شدت محبت باعث ترجیح دادن خداوند میشه بر همه محبوبهای دیگه. بالاخره تو زندگی انسان به بعضی ها علاقه داره، مثلا به پدر مادرش، به اموالش، به ملکش، به رفیقش، به یه سری چیزهایی یا انسانهای علاقه منده. محبت به خداوند اثرش اینه که این محبت شدیدتر از محبتهای دیگه هست. وقتی شدیدتره، باعث میشه که در تعارض این محبت‌ها محبت خدا رو ترجیح میده بر محبت‌های دیگه. عکسش نیست که بگه من پدر و مادرم رو بیشتر دوست میدارم تا خداوند متعال. خب معلومه که تو ترجیح دادن بحث شدت مطرحه، والا اصل محبت هم به خداوند هم به غیر خداوند. محبتو داره، حالا میخواد ترجیح بده. تو این ترجیح دادن هر کس محبت خدا حقیقتا تو دلش باشه، این اثر تو وجودش دنبالش هست که محبت خدا شدیدترین محبت هاست و نتیجه این شدت اینه که ترجیح میده این محبت رو بر محبت های دیگه. ما یک آیه داریم در قرآن کریم، آیه 165 سوره بقره، که میفرماد والذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که ایمان دارن شدیدترین حب رو به خداوند دارن. و شما موردهای محبتهای دیگه رو تو دنیا هرچی هم شدید باشه در نظر بگیرید، آخرش وقتی میاریدش مقایسه میکنید با محبت خداوند، محبت خدا شدیدتر از اون. گاهی محبتهای انسانها به انسانها اون نظیرهای فوق العاده گفته شده، تو داستانها آمده که چه میکرده. اینایی که اینا رو به عنوان نمونه ذکر میکنن اطلاع از محبت مؤمن به خداوند ندارن، والا اینا رو هم به داستانش میکشیدن و بیان میکردن که این مؤمنی که محبت خداوند رو داشت چه میکرد. لذا بعضی یه محبت‌های ظاهری رو براشون خیلی بزرگ جلوه میکنه، اینا رو هم تکرار میکنن بیان میکنن برای دیگران، در حالی که محبت‌های شدیدترش رو اطلاع ندارن و قرآن کریم این رو بیان میکنه. حالا علتش چیه؟ علت این که محبت انسان به خداوند شدیدترین محبت هاست، بیشتر از محبت های دیگه. علتش رو اگر صحبت های گذشته عنایت بفرمایید، قبلا هم گذرا ازش رد شدن، اینه که محبت انسان به یک انسان دیگه به خاطر کمالاتش که تو اون دیده. خب حالا محبت انسان به خداوند چی میشه؟ دو تا تفاوت اساسی وجود داره. یکی این که من به رفیقم که علاقه دارم همه کمالات رو اونم در حد کامل یقینا نداره. ما هیچ انسان اینطوری که میگه نداریم جز حجت خدا. لذا این کمالات که در رفیقم هست، مثلا اگه 1000 تا کمال فرض کنید در نظر بگیریم، 100 تا کمال رو فرض کنید داریم، از 100 تا مثلا 5 تا 10 تا کمال خوب تو رفیقم دیدم، اونا باعث جذب من به او شده. خب 90 تا دیگهش نیست. تازه اون 10 تارم که داره 10 تایی در حد کامل نداره، کمال داره اما فرض کنید حد اکثرش رو داره. مثلا اگه سخاوت داره دیگه در حد اعلای سخاوت که نداره، دیگه حد نصف بیشتری شده. خب من مقایسه میکنم، میبینم خداوند متعال همه کمالات رو اونم در حد کامل داره. تفاوت دوم اینه کمالات که موجودات، مخلوقات، انسانها دارن از خودشون نیست. مشکل ممکن الوجود رو یه روز توضیح دادم خدمت. خداوند متعال اگر کمالات رو داره، کمالات ها از خودش داره، کسی دیگری به خطا نکرده. و انسان محبت ماها معمولا به اون موجودیه که یک کمال رو خودش داشته باشه، هیچ کس هم جز خداوند اینطور نیست. لذا اگر یه مقدار فقط باید بشینیم فکر بکنیم، بحث برامون دیر جا میفته چون خدای متعال بالاخره دیده نمیشه با چشممون، اینه که باید یه مقدار فکر بکنیم، صحبت بکنیم، که حالا بحث فکر رو انشاءالله تو یک روایتی که فردا بس دارم انشاءالله خدمتون بخونم، روایت خیلی مهمیه که اصلا اولیای خدا چه میکنن با طریق فکر محبت خدا رو بر خودشون جا میندازن. این توصیه‌ای که مرحوم آیت الله میرجهانی هم به ماها چند بار یادمه، همین روایت که انشاءالله فردا خدمتون میخوام بخونم، ایشون روایت رو برای ما میخوندند و توصیه به ما میکردند که به این روایت توجه بکنید. آن انشاءالله فردا خدمت رو عرض میکنم. اما الان اون چی که حالا میخوام خدمتون بگم اینه، یه مقدار باید تأمل بکنیم که همه کمالات رو اگر رفیق من داشت تازه از خودش نداشت، یعنی سرچشمه نیست. حالا بیام بالاتر، علاقه ما به امام زمان علیه السلام، حالا مثال رو بیانمش بالاتر، امام همه کمالات رو دارن اما آخرش یه کمال نیست. اون کمال اینه که این کمالات رو امام ولو در حد کامل دارن از خودشون ندارن. لذا وقتی من به شدت علاقه من به امام هستم، آخرش نم علاقه من به خداوند، یه سنخ دیگه است، یه چیز دیگه هست. اون وقتی میگم خدا، یه جور دیگه دارم اظهار علاقه به اون میکنم. او همه کمالات خودش داره. قرآن فرماد والذین آمنوا اشد حبا لله. این آیه 25 سوره توبه رو هم که به عنوان تهدید مطرح میکنه، میفرماد ای پیامبر به این مردم بگو، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، یه سری ردیف میکنه، میگه اگه اینا محبوب تر هستن نزد شما از خداوند و فرمان خداوند، منتظر عذاب الهی باشه. یعنی مؤمن نباید تو دلش محبت غیر خدا بیشتر باشه از محبت خداوند. فرمود اگر پدرانتون، فرزندانتون، برادرانتون، زنهاتون، بستگانتون، اموالی که ذخیره کردید و تجارتی که تخشون کسادها، تجارت که دارید و میترسید یه وقت کساد بشه، و مسکنهایی که پسندیدی، خانه هایی که داری، مساکن ترونها، اگر اینها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، از خدا و رسول و جنگ در راه خداوند اگر محبوب تره، فتربصوا حتی یأتی الله به امره. اینم تهدیدی که تو این آیه شریفه شده. این روایت رو هم از امیر المؤمنین علیه السلام خدمتون عرض بکنم. مضمون روایت اینه که اگر کسی میخواد بدونه که چقدر پیش خدا منزلت داره، که تقریبا خواسته همه ماها هست، میخوام بدونیم چقدر خدا به ما اهمیت میده یا ما پیش خدا چقدر ارزش داریم، راه تشخیصش اینه که ببینیم خداوند در وجود ما چقدر منزلت دارد. خب این روایت تا اینجاش خیلی ساده و واضح هم هست. منتها یادم خیلی سال پیش روایتش هم به همین ستون همینجا مسجد من ملاحظه میکردم، حدود 30 سال پیش روایت همینجا یه مقوا زده بودن منصوب به امام زمان علیه السلام بود روایتش. بعدم من هنوز حدیثش رو پیدا نکردم، حالا ممکنه یک از طریق رایانه ها بشه حالا سعی پیدا کرد. حدیثش این بود: من اراد ان یعلم، امام زمان علیه السلام می فرماید، من اراد ان یعلم منزلته عند الله فلینظر منزلت الله منه عند الذنوب. کسی که مایل بدونه پیش خدا چقدر منزلت داره، ببیند خداوند در نزد او هنگامی که میخواد گناه بشه، ببیند چقدر خدا پیشش منزلت داره. این حدیث اینطوری بیان میکنه: موقع گناه ببین چقدر خدا برات ارزش قائله، اگر خیلی خدا رو برش ارزش قائلی و فرمان خدا رو انجام میدی، همین اندازه هم خود شما پیش خدا ارزش داری. و اگر هم نه اعتنا نکردی، رفتی گناه کردی، اعتنا به فرمان خداوند نکردی، همین قدم بدون خود شما پیش خدا کم ارزشی دیگه. و تو خدا پیش من کم ارزش این. خب حدیث یه باطنی هم داره و اون اینه که چرا خداوند منزلت ما نزدش به اون اندازه است که اون نزد ما منزلت داره؟ ریشه یابی هم بخوام بکنیم، علتش اینه که کمال انسان هر قدر زیادتر باشه یا کم باشه، خداوند به همون اندازه انسانو دوستش داره. حالا این کمال من چطوری در خودم ببینم هست یا نیست، اینه موقع مواجهه با گناه ببینم چقدر حاضرم از گناه صرف نظر بکنم. به همون اندازه که حاضرم صرف نظر بکنم، معلومه این کمال تو وجود منه. خب اگه کمال تو وجود منه، خدای متعال همین اندازه به من علاقه داره. چون محبوب انسان انسان نیست، این که ما محبوب در واقع کماله، اون که ما دوستش داریم کماله، نه اشخاص. حتی اشیا هم همینطور، این که مثلا من علاقه مند به یک شیء هستم، خود شیء محبوب من نیست، کمالی دارد اون شیء، بخاطر اون کمال دوستش دارم. انسان هم همینطوره، یا به کسی علاقه داریم، علاقه به خاطر شخص نیست، خیال میکنیم به خاطر شخص، چون کمال رو تو شخص میبینیم، یعنی به خودش اظهار علاقه میکنیم، اما در واقع اگه اون کمال ازش گرفته بشه بیاد بیرون، دیگه میبینیم علاقه به اون نداریم. یا شخص از دنیا رفته، میبینیم به قبر او اظهار علاقه میکنه، این اظهار علاقه به قبر نیست، به شخص هم نیست، به کمالی است که اون شخص داشت، چون با جسمش بود، حالا جسمش اینجا زیر خاک رفته، ما میان اظهار علاقه به اون میکنیم. خلاصه محبوب انسان نه اشیاء، نه حیوانات، نه لباس، نه خونه هست، خود اشیاء نیست، خود انسان هم نیست، کمالاته. همچنین کمالاتی، ارزشهایی، درجه هایی، خوبی هایی توی چیزی وجود داره، انسان بهش علاقه پیدا. حالا این خوبی ها تو وجود من نسبت به خداوند این میشه که در مواجهه با گناه به اندازه ای که برای خدا ارزش قائلم و حاضرم صرف نظر بکنم از گناه، همون اندازه تو من کمال هست، لذا خداوند به همین اندازه به من علاقه داره. از اون طرف هم فرمود منزلت من نزد خداوند هم همین. حالا این روایت که خدمت رو از امیرالمومنین علیه السلام میخوام بخونم، اینم مشابه همون روایته، منتها یه اضافه ای داره، اضافهش تو بحث گناه نیست، حضرت نمیگن مواجهه با گناه ببین چقدر خدا بشد ارزش داره، در مواجهه با امر دنیا و امر آخرته. امام یه مقدار وسیع بحث رو مطرح کرده، گفتن ببین وقتی مواجه میشی با امر دنیا و آخرت، امر آخرت رو ترجیح اگر میدی، بدون پیش خدا خیلی منزلت داری، و اگرم امر دنیا رو ترجیح دادی، نه این نزد خداوند منزلتی نداره. فرمودن فَإِنَّ كُلَّ مَنْ خُيِّرَ لَهُ أَمْرًا، هر کس که مواجه شد و مخیر بین دو کار شد، امر الدنیا و امر الاخره، فاختار امر الاخره على الدنيا فذلك الذي يحب الله، وقتی که مواجه شد امر دنیا و اخره، مثلا فرض کنید حالا مواجه با نماز اول وقت شد، ببینید کدومو ترجیح میده، امر دنیاش هست امر اخرتش هم هست. فرمود اگه امر اخرت رو ترجیح میده، این همونی است که خدا دوستش داره، و اگر امر دنیا رو اختیار کرد، فذلک الذی لا منزلت لله عنده، این معلوم شد خداوند نزد او منزلت نداره. خب متقابلا خداوند هم براش منزلتی قائل نیست. یه روایتی رو اینم حالا داستانش عرض بکنم، بعد یکی دو روایت دیگه هم از خدمتون بگم. در حدیث داره که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به یک نوجوان که سن او کم بود فرمودن که مرا بیشتر دوست داری یا پدرت رو؟ گفت شما را. مرا بیشتر دوست داری یا مادرت رو؟ گفت شما را. فرمودن منو بیشتر دوست داری یا خدا را؟ تو حدیث داره که یه مقدار جوان تأمل کرد، مثل که حیا مانع میشد، محضر پیامبر خدا بود، حیا در حضور اون حضرت یه مقدار تأمل کرد، اون بعد گفت الله الله، شما رو هم به خاطر خدا دوست میدارم. خیلی زیبا جواب داده. حالا ولو تو حدیث گفته میشه سنش کم بوده، اما عقلش از من خیلی بیشتر کار میکرده، که میگه شما رو هم به خاطر خدا دوست میدارم. این که حالا تو این آیه 25 توبه که الان خدمتون اشاره کردم فرمود اگر پدر، مادر، فرزند، همسر، اگه اینا محبوب ترن نزد شما از خداوند، به ذهنم این نکته تداعی شد که اینا عرض بکنن که تو مقایسه باید مواظب باشیم، هیچ کسو بیشتر از خدا نباید دوست داشته باشیم. علتش هم همون دو نکته ای بود که گفتم، که هیچ موجودی نه همه کمالات رو به طور کامل داره و نه کمال از خود داره، در حالی که خداوند هم همه کمالات رو هم از خود داره. نکته دیگه اینه که حالا اگر پدر و مادر و فرزند و همسر رو دوست داریم، کمتر از خدا باید دوست داشته باشیم، همون مقدار کمتر رو هم به خاطر مباحث دینی باید اونا رو دوست داشته باشیم. یعنی باید رنگ و بوی خدایی سبقت اللهی داشته باشه تا دوستش داشته باشیم. ولی اگر پدری مادریست بیدین، وظیفه ما به شدت اینه که احسان به او بکنیم، اما دوستش هم هیچی نده. تو روایت میگه شفقت، یعنی دلسوزش هستم چون پدرمه دیگه، مادرمه، واسطه وجود من شده دیگه، دوستش دارم، از این جهت که دلسوزشم میخوام یه جوری هدایتش بکنم. همین که اسمش میذارن شفقت، تو فارسی میگیم دلسوزی، دلرحمی، همتون نگرانشه، بی تفاوت نسبت به پدر و مادر نیست، به من چه، نه دلسوز هست، اما بحث محبت هم نه مطرح نیست. محبت میاد رو کمالات الهی، به اندازه که متدینه به همون اندازه هم دوستش داره. لذا تو مقایسه وقتی او رو با یکی دیگه میسنجه، اگه یکی دیگه دینش قوی تره او رو بیشتر دوستش داره، چون برای من معیار محبت خداست. و تو خانه های متدینین باید این نکته باشه، فرزندانتون رو اگه میخواید ترجیح بدید در محبت، ملاک محبتتون معیارای تدین باشه. هر فرزندی که بیشتر متدینه، اهمیت بیشتری به دینش میده، بیشتر دوستش داشته باشید، امکاناتی هم میخواد بیشتر بهش بدید، بدید، البته جوری که باعث حسادت مثل داستان از یوسف نشه. اما علایال معیار تدینه، نه اینکه ببینید کدوم بچه هاتون درسش بهتره، اونه هی به رخ بقیه بکشید و ترجیحش بدید، در حال که چه بسا از نظر دینی ممکنه ضعیف‌تر هم باشه. نه، اونجایی که درسش خوب هم هست، خوب است که این به درد قیامتش الان تا اینجاش نمیخوره، که وقتی بیدینه یا دینش ضعیفه این دارد گناه میکنه، مثلا نماز نمیخونه، حالا درسش هم خیلی عالی، این وزر و وبال است برای آخرت ما، یعنی روز قیامت. امین آدمیه که چشمش به من بیفته یا من او رو بینم ازش فرار میکنه. قرآن میفرما یا فر المرء من اخیه، فرار میکنم ازش. چه بچه‌ایه؟ بذار باید در فکر اصلاحش باشم، اما اینکه دوستش داشته باشم، امکانات بدم، نه نه، اصلاحش میکنم، اصلاح نشد طردش میکنم. علی‌ای‌حال باید توجه کنیم این جمله این کودک درس برای همه بزرگانه که به اول شخص عالم امکان داره میگه شما رو بیشتر از همه دوست دارم، اما به خاطر خدا، چون شما خدایی هستی دوستتون دارم، رسول او هستی، اگه وابسته به او نبودی یا کمالات الهی تو وجود شما نبود دوستتون نداشته. پس ببینید، من از اینجا میخوام یه نتیجه دیگه بگیرم. اینا حالا تو علم کلام مطرح نمی کنن این رو، اما یکی از مراتب توحید که میتونیم ما تو علم کلام وارد بکنیم و بحثشو بگیم، ازش هم دفاع میکنیم، توحید در محبته. توحید در ما یعنی چه؟ یعنی ما علاقه رو که به خداوند داریم، این علاقه نظیر برای هیچ موجودی نداره. یگانه محبت ما خرج پروردگار میشه، به خاطر اینکه همه کمالات مال خودشه، هیچ موجود دیگه ما اینطوری نداریم. و وقتی تو نماز میگیم ولم یکن له کفوا احد، خیلی چیزا تو این جمله هست. هیچ کس شریک خدا نیست، این فقط منظور تو خالقیت نیست که تو ذهن ما این باشه که هیچ کس کفوی برای خدا نیست، یعنی همتا نیست، یعنی یه موجود دیگه بیاد کنار خدا خلق بکنه. بخیر، خیلی معانی داره. یک شب محبوبی در کنار خداوند همچون خداوند نیست. اینم یکیشه. و مراتب دیگری که حالا تو توحید چون بحثم تو این زمینه نیست، اجازه بدید از این رد بشم. این دو تا روایت هم دقت کنید که امام صادق علیه السلام فرمان تا وقتی انسان محبت خداوند بیشتر نباشه تو وجودش از محبت مخلوقات، اصلا این محبت خدا تو وجودش خالص نیست، این قاطی داره. چون اگه خالص بود محبت خدا میرفت بالا، و گفتم در حد میشه که لم یکن له کفوا احد، دیگه شریک برای این محبوب پیدا نمیکنه. چون هر کی نگاه میکنه ولو معصومین علیهم السلام رو میره اونا محبتش محبت به اونا داره، میره اونا کمالات از خودشون نیست. توجه به این نکته، همه کمالات ها دارن، اما بالاخره این همه آوازها از شه بود، همه این کمالات از اون بالا هست و گرچه از خلقوم عبدالله بود. ببینید، لا یمحض رجل الایمان، هیچ انسانی خالص نمی کنه، محض یعنی خالص، محض نمی کنه ایمان خودش رو به خداوند تا اینکه حتی یکون الله احب الیه من نفسه و ابیه و امه و ولده و اهله و ماله و من الناس کله. فرمود ایمان به خدا تو وجود شاید خالص نیست تا اینکه خداوند محبوب تر از هر چه غیر خداست در نزدش باشه. و باز در جمله دیگه فرمودن امام صادق علیه السلام القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله، این دل که حرم الهیست نباید تو این دل غیر خدا رو ساکن بکنی. معلوم شد اختیاری هم هستا، حالا بحث اختیارم الان نمیخوام واردش بشم، اما یه اشاره بکنم، چون بعضی میگن محبت اصلا در اختیار انسان نیست، من تو ناخواسته مثلا به یکی علاقه دارم چیکارش بکنم؟ هی هم پدر مادر میگن به این علاقه نداشته باشه، آدم بدیه، نفرت داشته باشه، میگه خب چیکار کنم، من دوستش دارم. ببینید، خود محبت در اختیار انسان نیست، اما اسبابش در اختیار انسانه. اینو تو آیه مودت به ذوی القربا هم این ایرادو بعضی میگیرن، آیه 23 سوره شورا که میفرما لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بعضی میگن خب حالا واجب شده ما مودت به ذوی القربا داشته باشیم، چطوری؟ دست خودم که نیست، یه کسی هم نه شما هوا، اونایی که مخالفن ممکنه بگه که من دوستشون ندارم معصومین علیه السلام، اون چیکار کنم؟ قرآن هم دستور داده که باید مودت داشته باشه. و جواب اینه که وقتی محبت رو واجب میکنن بر شما، یعنی در واقع سبب محبت به گردن شما واجبه، سببش در اختیار شماست. سبب محبت گفتیم چیه؟ اینه که برید کمالات اونا رو شناسایی بکنید. وقتی کمالات که اونا دارن رو شما شناسایی بکنید، ناخواسته محبت میاد. اون کسی هم که پدر و مادری که میخوان بچهشون محبت به یکی نداشته باشه، الان تو ازدواج ها متاسفانه چند موردی میان در مطرح میکنن که فرزندشون علاقه به یه دختری یا پسری پیدا کرده که مصلحت نمیدونن، بچهشون هم هی اصرار میکنه میخوام ازدواج با همین بکنم. اگر واقعا مصلحت نیست میان ما میگن چیکار بکنیم؟ جواب اینه که اگه میخواد بچهتون این علقش کنده بشه، اون نکاتی که میگید که مصلحت نیست معلومه یه نکات منفی دیگه، این نکات منفی هم بشینید برای بچه‌تون کاملا توضیح بدید. اگر نکات منفی رو خوب توضیح دادیم میشه عامل، ولی خود محبت رو مستقیم از دل نمیتونی بکشید بیرون. سببش رو ایجاد بکنید. سببش همینه که میگید یه نکات منفی ایشون داره، نکات منفی برش بگید. من تا این نقاط منفی هم یه مشکل داره، مشکلش اینه که حب و شیعه یعنی و یوسف، این بچه ای که علاقه مند به یکیسی شده، این علاقه چشمشو کور میکنه، گوششم کر میکنه. یعنی پدر و مادر دیگه اینجا مصلحت نیست که به بچهشون نصیحت بکنن، اینجاست که باید یه واسطه بیاد، چون پدر و مادر مورد اتهامن، کلامشون تأثیرش خیلی کمه. اون نقاط منفی طرف مقابل رو پدر و مادر مستقیم نباید به بچهشون بگن، باید به یه واسطه‌ای بگن، اون واسطه‌ای که نفوذ داشته باشه رو بچه، تا اون از دید خودش توضیح بده، بگه من مصلحت نمیدونم، نقاط منفی رو داره. یه دو سه مورد دیگه هم اگه بهش بگن کم کم اثر میذاره، والا محبت یه پرده ای رو فکر بچه ایجاد میکنه که این کلمات و نصیحت‌ها رو نمیذاره نفوذ بده در فکر او. نکته 12 اثر محبت ما به خداوند، اینم خیلی مهمه، اینه که وقتی انسان محبت به خدا پیدا کرد، خداوند چشم ما میشه، گوش ما میشه، دست ما میشه، زبان ما میشه. این صریح روایتی است که در اصول کافی روایتش، حالا من روایتو از بهار خدمتون الان نقل میکنم، اما سالها قبل این روایت مشابه با یه تغییر مختصری اینو تو اصول کافی هم دیدن. عرض شود که این بحث اصلا یعنی چه که خداوند اعضا و جوارح ما میشه. خلاصش رو عرض بکنم، ما با چشم و گوش و زبان و دستمون اعمال اختیاریمون رو داریم انجام میدیم، همیشه به نفعمون تمام نمیشه. یعنی کارهایی که با دستم انجام میدم گاهی خوبه گاهی بده، کارهایی که با چشمم هم میکنم هم میدونم گاهی خوبه گاهی بده. اون وقت که کار بد رو انتخاب میکنم، یا اینه که بدی کار رو نمیدونم، غافلن، نمیدونم، فراموش کردم، مثلا اطلاع ندارم. گاهی مواقع خبر دارم، میدونم این بده، اما بالاخره میگفت کچلیشو کمه آوازش بذار. گاهی وقتا بدی او رو میدونم، اما یه خوبی هایی داره، جاذبه هایی داره برای نفس من که اون جاذبه ها من رو میکشنه آخر اون کار بد رو انجام میده. کلن اشتباهات انسان با اعضا جوارش نتیجه این دوتا چیزه که یا اصلا نواقص رو نمیدونه، که نمیدونه فقط جهل نیست و نسیان هم هست، و گاهی میدونه ولیکن بالاخره عوامل جاذبه زیاده، جذبش میکنه، میکشوندش، میره کار خلاف انجام. اگر انسان محبت خدا رو تو دلش کامل بکنه، این که دارم میگن محبت های معمولی نه، باید بره جلو، وقتی خوب محبت خدا جا گرفت تو دل انسان، سراسر وجودمون پر بشه. یکی از نکات که میشه اینه که خداوند میاد دست من میشه، پای من میشه، نمیدونم چشم من میشه، یعنی این که دیگه نمیذاری عزاد جوار من خطا بکنه. اونجایی که من دارم کار خوب میکنم که خب خداوندم که میخواد، اونجایی که میخوام اشتباه بکنم نمیگذاره. دست دست خدایی دیگه. کی گفت اون دومی که امیرالمومنین علیه السلام زدن تو گوش اون جوانی که تو مسجد حرام نگاه به نامحرم میکرد، داشت رابطه نامشروع برقرار کرده بود، زدن تو گوشش، رفت شکایت کرد. خب خلیفه دوم اون موقع خلیفه بود، رفت ایشون شکایت کرد. اونم چی گفت؟ گفت چشم خدا دید و دست خدا زد. یه حرف خوبی هم زنش داره. این یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام سراسر وجودشون خدایی هست. و این ملعون اینجا این حرف رو زد، گفت چشم خدا دید و دست خدا زد، نمیدونم تو فدک چرا این حرف رو نزد. دیگه واقعا امام رو چشم خدا میدید، دست خدا میدید، وقتی امام دارم میگم فدک مال ماست. و تو اون نامه 45 به عثمان ابن حنیف حضرت یه جملات خیلی زیبا میاد، واقعا جملات که میخونه دلش میسوزه. بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما اذلت و سما. یه فدک ما داشتیم از تمام آنچه که آسمان برش سایه میاندازه، هم یه فدک بود پیامبر داده بودن به دخترشون، در اختیار ما بود که اینم گرفتن. اونجا نمیگفت که، چون اونجا خودش میخواست برداره و میگفت دست دیگران اگه باشه ما حکومت نمیتونیم بکنیم، قصد حکومت بالاخره پول میخوام و اگر دست ما نباشه حکومت ما متزلزل میشه. در اشترات بگذارم از این عرضم این شد، اگر ما حقیقتا مملو و از محبت خداوند شدیم، خداوند اعضا و جواره ما میشه، یعنی اعضا و جواره ما خدایی میشود، نه اینکه دست من خود خدا باشه، نه اینکه خداوند حلول بکنه تو وجود من، اینه که محاله. نه کار من کار، یعنی هم کاری که خدا میخواد بکنه این دست من داره انجام. خدای متعال میخواد کاری انجام بده، اون عمل به واسه من انجام میگیره دیگه، همون کارهای شایسته و بجا همش درست. و دیگه خلاصه انسان خطا نمیکنه. توی این زمینه گفتم روایات فراوانی است که همون جلد 70 بهار در صفحه 16 یک روایت داره، در صفحه 22 روایت دیگری رو نقل میکنن. این 22 شبیه اون روایت اصول کافیه، اینو براتون بخونم چون نکات دیگه هم توشه. امام صادق علیه السلام میفرمان که جدشون رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قال الله، حدیث بس قدسیه، میفرمان خداوند فرمود ما تحبب الی عبدی به شیء احب الی مما افترلت علی، بنده من به هیچ چیز که محبوب منه، خداوند میفرماد اون کارایی که من دوست دارم، بنده من به واسطه اون کارها نزدیکتر نمیشود از کارهای واجبی که برگردن بنده خودم واجب کرده. یعنی تو تمام کارهایی که خداوند گفته و دوست داره، اونی که بیشتر ما رو نزدیک به خداوند میکنه و خداوندم خیلی ما رو دوستمون داره تو انجام واجبات، چون واجب و خدا ازش نمیگذره دیگه. وقتی انسان واجب انجام ده خیلی خدا بندش رو دوست داره. و انه لیتحبب الی بالنافله، بعد خداوند میفرماد بنده من با نافله به من یه جور دیگه نزدیک میشه. حالا یه جور دیگه تو عبارت نیست اما تو ترجمهش تو عرض میکنم، که وقتی کارای مستحبی رو شخص میرد انجام میده، اونجا خداوند میفرماد من به گونه ای بنده ما دوستش میدارم که میرم دیگه گوش او میشم، چشم او میشم. حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به، من گوش او میشم، همون گوش که باش میشنوه من گوش او میشم. و بصره الذی یبصر به یا یبصر به، با همون چشمی که میبینه من میبینم. و لسانه الذی ینطق به، زبان او میشم که باش سخن میگه. و یده التی یبطش بها، من دست او میشم که باش کار انجام میده. و رجله التی یمشی بها، پای او میشم. یعنی دیگه این پاها که راه میره اشتباه نمیره، درست دقیقا جایی میره که به مسلط شد، چون پا پای خدایه دیگه. دست کاری انجام میده خدایه، زبان داره حرف میزنه، بعد دقیقا همون چیزی که مسلط بوده به زبانش جاری شده. بعد دنبالش میفرماد اذا دعانی عجب توهو، تو این صورتی که وقتی این بنده من من رو صدا میزنه من زود جوابش رو میده. و اذا سألنی اعطای توهو، وقتی از من درخواست میکنه فوری بهش میده. این جمله حالا چیه معناش؟ خیلی جمله ایست که علما رو به تکافو انداخته که این جمله رو معنا بکنن یعنی چی. خدای متعال میفرماد و ما ترددت فی شیء انا فاعله کترددی فی موت المؤمن. فرماد خدای متعال من هیچگاه تردد پیدا نکردم، تردید، تردید یعنی این که کارا انجام بدم یا انجام ندم. تو کارایی که من انجام میدم تو هیچ کاری تردید پیدا نکردم به اندازه تردیدی که وقتی میخوام قبض روح مؤمن رو بکنم. خدای متعال میفرماید من اونجا تردید پیدا کردم. تو کارهای دیگه میگه نه میخوام جهان رو خلق کنم، خب خلقش میکنم دیگه. زمین رو میخوام خلق کنم، خلق میکنم. میخوام باران بیاد، خب باران میفرستم. تردد دیگه معنا نداره. میگه تو کارهایی که من انجام میدم تردد ندارم، اما تو قبض روح مؤمن الله اکبر، چقدر خدا بندش رو دوست میداره. دنبالش داره یکره الموت و انا اکره مساعته. علت تردیدم اینه که مؤمن دلش نمیخواد از دنیا بره، منم خوشم نمیاد که اون ناراحت بشه. خدای متعال میبرد او نمیخواد از دنیا، منم چون نمیخوام رو ناراحتش بکنم تردید پیدا میکنه. این تردید چیه؟ بزرگان تو این تردید حرفهایی زدن که سه موردش رو عرض میکنم برای اینکه بحث یه مقدار ارزشمندم هست اینجا این صحبت. مرحوم شهید در کتاب قواعد ایشون یه بحثی رو راجع به همین تردید دارن توضیح میدن که این تردید خداوند یعنی چی. آخه تردید که معنا نداره، خداوند خوب کار انجام میده، خواهد قبض روح میکنه و روحشو میگیره دیگه. قبض روح چیه؟ ایشون میفرمان عادت ما انسان ها اینه که وقتی میخوان به یه شخص بزرگی تعظیم بکنیم و احسان بکنیم تردید پیدا میکنی. و ایشون مثال پدر و مادر رو میزنن، رفیق رو میزنن، که انسان تو تعظیم کردن اونها گاهی تردید داره که بلاخره تعظیم بکنه، چون اونها بزرگن، به خاطر بزرگی اونها تردید پیدا میکنه. ولیکن تو اساءه ادب، این که میخواد یه ضرر به یکی وارد بکنه، میگن اونجا انسان تردیدی پیدا نمیکنه. یا آدمیست بد میخواد بهش توهین بکنه، مثلا ایشون مثال دشمن رو میزنن، یکی هم مثال حیوانات موذی رو میزنن، عقرب و مار و اینا رو میگن فوری میکشه، اونجا تردید پیدا نمیکنه. دشمن رو تردید پیدا نمیکنه، میزنه تو سرش میکشه. میفرمان این تردید خداوند در واقع میخوان بگن تردید نیست، این معناش اینه که منزلت مؤمن نزد من خدا خیلی بزرگ است، که این بزرگیش منو میکشونه به این که وقت قبض روح به تردید میفته. شهید اینطوری معنا میکنن که تشبیه میکنن، میگن همونطور که ما وقتی به شخص بزرگی که خیلی بزرگه میخوایم یک احسانی بکنیم تردید پیدا میکنیم، که بالاخره این مثلا محبت که میکنیم لایقش هست نیست، نمیدونم بدش نیاد، یا اینکه مثلا موری نباشه که داریم نزد سلیمان میبریم، یا ران مور حالا به تعبیر بعضی، و خلاصه خیلی چیزا اصلا یه تردید پیدا میکنه چون شخص خیلی بزرگه. میگه یا اخی این هدیه من در شأن منه نه در شأن او، نکنه مثلا نپذیره، نکنه نیاز نداشته باشه، این تردیدها داره. اما تو برخورد بد با دشمن یا حیوانات میگه نه انسان تردید نداره. لذا میفرمان کلمه تردید خداوند اینجا در واقع خود تردید نیست، داره به زبان ما داره حرف میزنه. میگم تو که شما تو نیکی به شخص بزرگ تعظیم میخواید بکنید، تردید پیدا میکنید، مشابه اون رو خداوند داره، وقت عبارت به شکل تردید اومده اما محتوا تردید نیست. محتوا اینه که میخواد بگه مؤمن نزد من منزلت و عظمت بزرگی داره، اونقدر بزرگه که مثل تردیدی که شما پیدا میکنید در احسان به یک بزرگ، یه همچین حالتی رو خداوند پیدا میکنه. ولیکن تأویل دومی رو بعضی از بزرگان دیگه دارن، میگن این تردید در قبض روح به معنای تردید تو اسباب قبض روحه. منظور اینه تو خود قبض روح خدا هم تردید نداره، تو اسبابش. اسباب یعنی وقتی مؤمن مرگش فرا میرسه، یه بار خدا اسباب مرگ رو جلو چشمش میاره، مؤمن میند رفت تو دالون آخره، مثلا یه مریضی چیزی پیدا میکنه، دو مرتبه خدا اسباب دنیا رو براش ایجاد میکنه، یعنی دوره مریضی شفا پیدا میکنه، دوره مثل که امیدوار میشه که مثلا نه هنوز حالا تو دنیاست. این تردید، تردید تو سببه، نه تردید در نیت که خدا بگه من واقعا نمیدونم قبض روحش بکنم یا نکنم، نه سبب مرگ رو یه بار براش ایجاد میکنه، یه بار برمیداره، و تو سبب هم تردید خدا دیگه نداره، این کارو میکنه تا اینا آمادش بکنه برای رفتن. خب بالاخره یواش یواش به قول امروزی هم میگن زخمیش میکنه تا کم کم آمادش برای رفتن و مردن. منتها یه مرتبه قبض روحش نمیکنه، اسباب مرگ رو یه رو براش فراهم کنه، فردا ازش میگیره، دور روز بعد، ماه بعد، دور یه سبب براش ایجاد کنه، هی این تو ذهنش هی میفته که ما داریم میریم. بعضی گفتن منظور از تردد خداوند حقیقتا تردد نیست، تردد تو اسبابه، یعنی اسباب هی مردد هی میارد و میبره. نتیجه اینه که تردد تو خود مؤمن ایجاد میشه، مؤمن مردد میشه که بالاخره تو این مریضی داره میره یا نمیره، چون چند بار دیگه از این مسائل براش اتفاق افتاد. خدا رحمت کنه واجه این مسائلی رو یادم اومد که ایشون تو اون بیماری که رفتن بیمارستان به من گفتن که من میدونم این که میرم بیمارستان دیگه بعد نمیگردم، دیگه کارم تمامه دیگه. خب رفتن و برگشتن، حالا برگشتن چوری بود؟ اینطوری بود که تو بیمارستان که رفته بودن دیگه آثار مرگ برشون آشکار شده، همونطور که خودشون هم احساس میکردن، پزشک به فرزندشون گفته ایشونو ببر منزل دیگه، چون کار تمام خواسته بود تو بیمارستان ایشون فوت نکنند، که مشکلات که خداشون نمیگندن به دیگران که مشکلاتی هست، بلکه گاهی برشون مشکل درست میشه، مثلا کوتاهی کردن چیکار کنه. گفت ایشونو ببرید دیگه کار تمامه دیگه، فرزندشون هم ایشونو بعد بیارید منزل. بعد آقای مسائلی خودشون بعد برای من گفتن که پسرم تو حال خونه، من تو اتاق بودم، پسرم تو حال داشت با مادرم یواش حرف میزد، من شنیدم که به مادرم گفت بابام که اینجا خوب نشه، ببریمشون یه بیمارستان دیگه. تا شنیدم این جمله رو فهمیدم که اینا دوره در فکرن که بار بیمارستان دیگه منقلب شدم. رو ما کردم به امام زمان گفتم دیگه من حال رفتن بیمارستان دیگه ندارم، یا این وریم بکنید یا اون وریم. اجازه دیگه من دیگه بیمارستان ندارم، اگه بناس بمیرم آمادم دیگه ببینید. و یا خوبم بخون. چند روزم بود غذا نخورده بودم، گفتن تا متوسل شدم یه حضرت رو جلو چشم خودم ظاهر دیدم، همون اتاقی که بود اینه که خدمتشون میرسیدن، یه اتاق کوچیکی بود خیلی. قبلن حضرت رو یه جلو چشم خودم دیدم ظاهر شدم و یه تبسمی تو چهره من کردم، دور دیدم کسی نیست. همین یه چند لحظه چند ثانیه ظاهر شدم رفت. همین که ظاهر شدم و رفتم یادم حالم خوبه خوبه و احساس گرسنگی شدید میکنم چون چند روز غذا نخورده بودم. بچه‌م صدا زد گفتم غذا برام بیار، گفت بابا ما چند روز غذا میاریم، صبح میاریم ظهر میاریم، میگیم شما رو غذا نخورد میبریم دوره میاریم، هی غذا هی عوض میکنیم چند روزه. گفتم حالا من گرسنه بیار، خب غذا رو بردم خوردم، گفتم یه غذا دیگه برام بیار. تعجب کرده بودن اینا که مثلا اون غذای معمولی من که من نمیتونم بخورم، اما اون بار دو بار گفتم غذا خوردم. و خلاصه اینطوریه، اسباب مرگ هی میاد میره میاد میره، اسباب میره تو میاد. مؤمن مردد است که حالا داره فوت میکنه یا نه. وقت بعضی از بزرگان میگن این که خدا میفرماد من مرددم در قبض روح، این استعاره است. استعاره یعنی در واقع نسبت تردید مال خود عبده، خدا هم به خودش نسبت میده. عبد مردد است که حالا تو این بیماری میمیره یا نمیره. علت چنده که این اسباب مرگ گاهی فرا میشه گاهی میره، میاد میره. عبد مردد است، خدا هم به جای این که بگه بنده من مردد است میفرم من به جای او مرددم. اینم بعضی گفته. ولی که معنای سومی که از همه اینا بهتره، تردید به نحو تردید تو غایته. حالا اونایی که علم کلام کار کردن چون مشابهشو تو علم کلام داریم این بحث خوب متوجهن که چی عرض میکنم، عذرخواهی میکنم از بقیه چون بحث یه مقدار تخصصیه، در واقع اینجا هم دلم نمیاد نگم، هم نمیشه کامل توضیح بدم. اما آنچه که حالا سعی میکنم با بیان ساده، تو علم کلام مثلا میگن که خداوند غضب میکنه، بعد میگن غضب خدا چیه؟ خدا که محل تحول و آثار قرار نمیگیره که این عوض بشه، محل تغییر نیست که. پس چیه؟ میگن غضب خدا اثر غضب هست. ما میگیم خدا غضب کرد، اما در واقع اثر غضبه. نه اینکه جسمش خدا جسم داشته باشه، خون تو رگهای گردنش بزن باد بکنه عصبانی شده، نه اینا که خدا چیست اصلا نده، اینا نیست. غضب برای ما همینه، یعنی تحریک نفس انسان برای انتقام و رو جسمم اثر میذاره. غضب ما اینه، راجب خداوند این نیست. اما راجب خداوند ما میگن نتیجه شو میگیم. وقتی میگیم خدا غضب کرد یعنی نتیجه غضب. نتیجه غضب چیه؟ اینه که یه ضرری رو به عبد خودش وارد میکنه یا سودی رو ازش میگیره. غضب خداوند اینه. مثلا اینکه میگیم جهنمش میدازه، یه توفیق ازش میگیره، لذت مناجات خدا رو ازش میگیره. اون بحث که ما تو غضب داریم، تو محبت داریم، تو چیزای دیگه هم داریم، تو صفات خدا کلن، صفات که با ما مشترکه، این قانون ما تو علم کلام داریم. صفات که تو ماها هست، راجب خداوندم هست، راجب خداوند فوری میگیم منظور آثار و نتایجشه، نه خود صفت. اینجا هم همینه میگیم، تردید تو ماها هست، تو خداوند هم اینجا تو این روایت اومده. خب ما تردید رو در مورد خودمون، تردید تو خود کاره. مثلا من مسافر میخوام برم اما مرددم، مرددم یعنی برم یا نروم، میشه تردید تو خود کار. راجع به خدا هم که گفتیم تردید تو خود کار، این مشکل میشه چون خدا هم عالم به همه مصلحت هاست، میدونه یه کار رو باید انجام بده یا نده. اگه مفسده داره نمیکنه، مصلحت باشه میکنه. پس چیه؟ تردید خدا نسبت به اثرشه. اثر چیه؟ خودمون قبض روحه. یعنی وقتی که خدا میخواد مبادرت بکنه به قبض روح، در حالی که قدرت دارد عجله بکنه به اینکه روح زود از بدن این بگیره، عجله نمیکنه. تو ماها تردید چیه؟ اینه که خود قبض روح رو تردید داریم. من الان مثال اینطور بزنم برای اینکه فکر میکنم این مثال بس رو دیگه تمامش بکنم. ما یک گوسفند رو میخوایم ذبح بکنیم و مرددیم، تردید ما تو خود ذبحه. امروز ذبح کنیم، فردا ذبح. این تردید باعث میشه که چی؟ خود عمل رو نمیبریم، انجام بدیم یا انجام ندیم. خب اینم یه نوع قبض روح دیگه، ذبح کردن. راجع به خداوند اگه میگیم تو قبض روح مؤمن تردید هست، تو خود قبض روح تردید نیست، تو اثرشه. اثرش همینه که در حالی که خداوند قدرت دارد بر قبض روح، هیچ تردیدی هم نداره، اما هی تأخیر میاندازه. این تأخیر انداختن نتیجه تردیدیه که ماها داریم، نه خداوند. ما تردید داریم تو ذبح گوسفند، نتیجه تردید ما چیه؟ هی تأخیر میندازیم. امرو به فردا میافته، فردا به پس فردا، ای عقب میدن تا یه رو دیگه تصمیم میگه این گوسفنده رو ذبحش بکنه. تردید ما اثرش تأخیره. تردید خداوند از اول به معنی تأخیره. دیگه فکر میکنم خیلی ساده عرض کردم که اگر بحثارم مستزد نبودید. حالا یه دو تا داستان کوتاه میگن. حضرت ابراهیم علیه السلام میگن قبض روح که میخواست بشه خیلی مردد بود، نمیخواست، ناراحت بود. خدای متعال چه کرد که او قانع شد؟ حضرت ابراهیم علیه السلام تو روایت داره که چشم حضرت ابراهیم افتاد به یه پیرمردی که خیلی سن زیادی ازش گذشته بود، به طور که وقتی میخواست غذا بخوره آب دهانش رو نمیتونست جمع بکنه، آب دهانش میریخ رو محاسنش، میریخ رو لباساشو. حضرت ابراهیم وقتی این صحنه رو دید خیلی بدش اومد از سن خودش که بخواد برد بالاتر به یه همچین وضعی دوچار بشه. وقتی این صحنه رو دید راضی شد، گفت نه زودتر از دنیا بریم. بعض اینه که حالا وقتا دیدید که بعضی ها خدا نکنه محتاج میشن به بچه هاشون، بچه هاشون هم بیمهری میکنن. صحنه را که دیگران میبینن دیدم و هی دعا میکنم میگه خدای ما را محتاج هیچ کس نکن، حتی محتاج فرزندانم. هی هم مثلا معروف شده میگن دعا کنید خدا ما را علیل و ذلیل نکنه. منظورش همینه دیگه، دیده یه صحنه هایی رو. اینا گاهی باعث میشه که افراد راضی میشن به اینکه از دنیا برون و دوچار اون افت موقعیتی روحی معنوی که پیش بچه هاشون هست دوچار اون نشن. یه مورد چم راضی بست موسی علیه السلامه که میگن اومد اسرائیل قبض روح بکنه، گفت آماده هستی؟ از موسی گفت اگر مأموری که حتما قبض روح بکنه دیگه ایش، اما اگه با اختیار منه نه، من آماده نیستم. گفت به اختیار شماست. حضرت موسی هم گفت اگه به اختیار من پس آماده نیستم، برو تو من خودم آماده بکنم. اسرائیل هم رفت و حضرت موسی هم خودش آماده کرد دیگه. حالا این آمادگی رو دیگه چیست نمیدونم، خودش آماده کرد تا دیگه آماده بود برای رفتن. یه زمان تو بیابان حضرت موسی تنها میرفت، دید یه پیرمردی داره کلنگ میزنه زمین میکنه. گفت چیکار میکنی؟ گفت دارم قبر میکنم، میخوام یه قبر آماده کنم. حضرت موسی هم آدمی بود خب محسن بود، خیلی دلش خواست خدمت کنه. بعد گفت بده من کمکت بکنم. گرفت و قبر رو براش کن، آماده کن. پیره مرد گفت نه، تا اینجا کار، من باید برم تو قبر بخوابم ببینم اندازه‌م هست یا نیست، اینطوری من مطمئن نمیشم. حضرت موسی علیه السلام یه نگاه کرد به این پیره مرد، دیدیم پیره مرد اصلا توانایی نداره بره. گفت بذار من، قد من با قد شما یکیه، من میرم تو قبر میخوام، شما نگاه، اگه اندازه نبود خب اندازه شما هم هست دیگه. پیرمرد قبول کرد، شدم رفت کف قبر، گرفت خوابی کن. نگاه تا رفت خوابید، خداوند دری از درهای بهش به رضی موسی باز کرد. وقتی نگاه کرد دید عجب وضعی، اون طرف جاذبه کشیدش از اون، گفت خدای همینجا اگه میشه. تا گفت همینجا اگه میشه، یه وقت دید این پیرمرد خود جناب اسرائیله. زود دست کار شد و از جد میگن از موسی قبرشون معلوم نیست. ما حالا کاری به این صحبت های گذشته ندارم، اما چیزی که بهش اعتقاد دارم اینه که از بس خداوند مؤمن رو دوست داره، تا مؤمن راضی به قبض روحش نشه خداوندم قبض روحش نمی کن. این جمله‌ای که تو حدیث بود جمله باید دقت بکنه که فرمود او کراهت قبض روح داره، خداوند فرمود منم دوست ندارم که او رو ناراحت ببینم. لذا این که معصومین علیه السلام میان بالین سر شخص، فکر کنم یه علتش همین باشه. تو روایت هم داره که از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، بالاخره مؤمن مجبور میشه به قبض روح؟ میفرمان نه مجبور نمیشه، اما اول که میاد قبض روح بشه ناراحت میشه. حضرت عزرائیل علیه السلام برای اینکه این ناراحت نشه فوری میگه نگاه کن ایشون پیغمبره خدا هست، ایشون امیرالمومنین، ایشون حضرت فاطمه، نشونش میده. وقتی معصومین علیه السلام رو نشونش داد قانع میشه و راضی میشه، اگه راضی شد پس دیگه مجبور نیست، خودش اختیار میکنه دیگه من آمادم برای قبض روح. اینه که فکر میکنم اینه که خدای متعال از بس بندش رو دوست داره، نمیخواد تو اون لحظه آخرم یه ناراحتی تو این مؤمن باشه. و نمونای بزرگی هم وجود داشته که دیدیم افراد تقاضا کردن حضرت امام رو، اونایی که یادتون هست میدیدید حضرت امام خب شخصیتی بودن که به شدت حریص به خدمت به مردم بود، خودشون هم میدونستن هر یه روزی از عمرشون که بود بالاخره یه پیام که میدادن میلیون ها انسان رو متحول میکردن دیگه. یه چنین انسانهایی وجودشون خیلی برکت داره، نه برای خودشون، برای دنیا و آخرت مردم. حقیقتا چیه؟ یعنی خودش رفته دیگه، بین این دوه دیگه، هر دوش هم مصلحته. من یادم به شدت مردم داشتن دعا میکردن تو بیماری حضرت امام بود و این دعاها نمیذاره که حضرت امام از دنیا برن و دعاست دیگه، داره اثر میذاره دیگه. دعا میکردن، گریه میکردن، نمیدونم نظر میکردم، اما ایران متلاطم بود اون موقع. تو وقتی که خود حضرت امام چی فرمودن؟ پیغام دادن به مردم، فرمودن به مردم بگید که دعا کنید خداوند دیگه من رو بپذیره. این وقتی که دیگه راضی میشن دیگه ما میفهمیم کار دیگه تمامه دیگه. اذنی که خودشون میدن دیگه به مردم هم میگن بذاری، وقتی خودشون راضی شدن دیگه تمامه دیگه، خدای متعال میذاره به همین شکل. و الا تو خود شخص راضی نیست، نه این به خاطر مؤمن است، از بس پیش خدا منزلت داره خداوند میذاره تو خودش بگید میخوام بیام دیگه. و از اینا داشتیم حالا نمونهایی که من امروز بعد از امیرالمومنین علیه السلام بگم که روز خاصی است این دو سه روز. و ببینید امام مثل که آماده بودن، همچی که ضربت به فرق نازنینشون وارد شد به جای این که بگن آخ سرم درد اومد، تو همون زخم جنگ احزاب زخم وارد شد، نه اصلا مثل که منتظر همین لحظه بودن و اون جمله تاریخی رو گفتن که حقیقتا عقلای ما تو حالت عادی نمیتونه اینا رو درک بکنه. 30 سال قبلش عرض کردن یا رسول الله اون لحظه ای که شهادت نصیبم بشه لحظه صبر نیست، مقام بشارت است دارید به من میدید. اون مال اون وقت بود حضرت گفتن، بعدم تو عملم همین بود که وقتی عشق الاشقیا شمشیر رو به فرق نازنین و نظرت وارد کرد، صدای نازنینشون بلند شد. فزت و رب الکعبه قسم به خدای کعبه دیگه رستگار شده دیگه. چه فوزی از این بالاته که انسانی که تمام هستیش از خداست بتونه با اختیار خودش جانش رو هم مجدد به خدا عطا بکنه. و حقیقتا باید دعا کنیم و بخوایم از خدای متعالی همچین عاقبت به خیری رو. خدایا عاقبت عمر ما رو هم به خیر و سعادت ختم فرما. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقو دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقو عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير.